أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان ادله حجیت قول خبیر بود که تا اینجا عمدتاً به دو وجه استدلال ما گذشت که وجه اول عبارت بود از استدلال به برخی از آیات و وجه دوم استدلال به ارتکاز و سیره عقلایی بر حجیت قول اهل خبره. و در تکمیل سیره برخی از روایاتی که احتمال رادعیت اونها از سیره مطرح می شد رو در این راستا بیان کردیم و روشن شد که این روایات یا قطعاً دلالتی بر رد ندارند و در وادی دیگری هستند، یا حداقل اینه که صالح برای رد نیستند. اشکالات متعددی به دلالت این روایات وارد در اعتماد بر اهل حساب و اصحاب تقویم و اعتماد بر منجمین گفتیم این روایات دلالتی بر عدم اعتبار قول اهل خبره و رد از سیره بر اون نداره. وجه دیگری که به نظر میاد بشه به این وجه استدلال کرد بر حجیت قول اهل خبره، و ندیدم کسی به این وجه استدلال کرده باشه، عبارت است از عده‌ای نصوص و روایاتی که متعرض موضوعیت برای قوایایی شده که در ادله موضوع حکم شرعی قرار گرفته، در حالی که این موضوعات مبتنی بر اعمال خبره در تشخیصه و معمولا علم به اونها برای اشخاص معمولا میسر نیست، بلکه وسیله متعارف برای دستیابی به تشخیص اون موضوعات معمولا قول اهل خبره است. از این که این موضوعات موضوع حکم قرار گرفته، متفاهم اینه که در تشخیص این موضوعات بر اساس قول اهل خبره تشخیص اون موضوع خواهد بود. مثلا این روایات متعددی است در ابواب مختلف، حالا یکی یکی عرض می‌کنم. ببینید، ممکنه از تک تک این روایات خلاصه نشه دفاع کرد، ولی در مجموع به نظر میاد وجه قابل دفاعیه. مثلا در بحث رضا، یکی از مواردیه که در نصوص آمده رضایی که موجب نشر حرمته. در برخی از روایات تعیین نصاب اون و حد اون رضا رو به این قرار داده ما شد اللحم یا شد العظم، بله، و انبت اللحم، ما انبت اللحم و شد العظم، یعنی تعداد رضعی که موجب نشر حرمته مقداری از شیرخواری است که موجب رویش گوشت و استحکام استخوان بشه. ما انبت اللحم و شد العظم. البته در بعضی از روایات تعیین به 10 رفعه شده، در برخی از روایات تعیین به 15 رفعه شده و از این جهت هم مسئله بین فقها محل خلافه، ولی در برخی از نصوص تحدید به مقداری از شیرخارگی که موجب رویش گوشت در جنی در طفل و استحکام شد العظم، یعنی استخوان رو محکم بکنه. حالا جدای از این که اصلا ضابطه این باشه یا نباشه، ضابطه ممکنه بگید به حسب روایات 10 شیر 10 رفعه است یا 15 رفعه است، اما خود این مضمون که در برخی از روایات آمده، خب مردم چه تشخیص، چگونه میتونن تشخیص بدن همه که چه مقدار شیردهی موجب انبات لحم یا اشتداد عظمه؟ خود این لسان، لسان احاله موضوع به اهل خبره است، یعنی معناش اینه که ما اینی که میگیم لازم نیست تک تک شما تشخیص بدید که رویش گوشت و استحکام و استخوان به چه مقداره، یعنی برید از اهل خبره سوال کنید. 1 هفته است، کمتره، بیشتره؟ بچه مثلا در طول 1 هفته وزنش، مثلا بچه ای که متولد میشه حدودا 3 کیلوه، در 1 هفته اول 3.5 کیلو میشه. مثلا 3.5 کیلو یعنی چی؟ یعنی رویش گوشت و به تبع استحکام استخوان. خود این لسان حضرت فرموده مقدار موجب نشر ها چقدره؟ حضرت می فرمود ما شد العظم و انبت اللحم. حالا به شما اگر بگن که ما شد العظم و انبت اللحم، شما میدونید یعنی چی؟ چه مقدار؟ سوال میکنید علل قاعده از اونایی که بچه دارن قبل از شما، و به چه مقدار شیرخواری بچه خلاصه یه مقداری رو میاد، رویش گوش پیدا میکنه، یه مقداری تفاوت میکنه، مثلا به 2 روز شیر خوردن، به 1 هفته شیر خوردن. نوع بیان موضوع که انه احاله به تشخیص بر اساس قول اهل خبره است، این بخشی از روایات. در برخی عرف عام
دستشو تکون میگه، مثلا میفرمند که عرف عام هر این گوش رو بدن اومده، میفرمند استخونش محکم شده مثلا.
چو یعنی تعداد چه مقداری رو همه میدونن چه مقدار؟
نگاه مثلا کامی میده تکون نگاه بکی چهار دست کام چرا بره مثلا یه استخونش مثال
اینکه
حالا من میگم
اول، بچه یه وقت اینه میگن، اون وقتی که بچه به حرف میاد، این احاله به اهل خبره نیست دیگه، اون وقتی که بچه به حرف میاد معلومه دیگه، معمولا بچه کی به حرف میاد، اون وقتی که بچه دندون در میاره، اینا معلومه. اما اون وقتی که بچه به مقداری که به بچه گوش برویه، میدونم آخه آقای من، اونی که شما دارید میگید بعد از 6 ساله، نه اینکه این بچه ای که ما میخواییم در حد 2 روز 3 روز 4 روز نه اینکه معلومه این بچه که رستم شد که معلومه دیگه نیازی نیست خبر بده با اینا رو. ببینید منظور حد اقلی که ینبت اللحم و یسد العظم چقدره؟ الان از شما سوال میکنم حد اقلش چقدره؟ خب حالا اینو نگفتم تو ترازو. آقای من حد اقل ما انبت اللحم و شد العظم رو روایت میخواد، نه اینکه اونی که خیلی وقتا خیلی آتک مادرام خیلی وقتا اون حد اقلا رو تشخیص نمیدن. بله در بعضی از اوقات هم ممکنه تشخیص بدن، اما همه وقتی نیست معمولا اینجور تشخیص اینا. علاوه بر این که طرف نشر حرمت رو که میخواد تشخیص بده، خب اینطور نیست که همه مادر باشن. به کی اینو گفتن؟ به رواتی که آمدن سوال کردن، یعنی برای خود این راوی مردم که به قولشون زایمان نداشته تشخیص اشتداد عظم و نبات لحم هم یک امر میسری که انه فرض شده. و از جمله روایاتی که در این راستا میشه بهش استناد کرد، در همین روایاتی که در موضوعاتی که موضوعیتش مبتنی بر اعتبار قول اهل خبره است، روایات وارد در باب عروش جنایات که در مواردی که مقدری نداره اون عرش. یه خوب دقت کنید، این من به نظرم اصلا خود این میتونه اصلا یک وجه مستقلی برای اثبات باشه. یه وقت اینه که عرش مقدره، تعیین کردن مقدار دیه رو در عده‌ای از موارد، این هیچ در مواردی که عرش مقدری نداره و تعیین عرش مبتنیه بر به اصطلاح عبدنگاریه، مجنی علیه رو مملوک حساب میکنن، مشتمل بر جنایت، سلیم از جنایت، تفاوت ما بین القیمتین میشه عرش جنایت مندیه، شخص حر رو عبد حساب میکنن، مملوک حساب میکنن، میگن با این عیبی که بهش وارد شد، صورتش این سوختگی رو پیدا کرد، یا عمه‌ای که این عیب براش تاری شد به سبب جنایت، میگن این سلیم از این عیب مثلا فلان مقدار تومن، مشتمل بر این عیب فلان مقدار تومن، نسبت ما بین صحت و عیب میشه عرش. این نسبت، نه خود تفاوت، اون نسبت رو از دیه زن یا مرد محاسبه میکنه. خب خود این موضوعیت عرش به عنوان حکم شرعی که شما محکومید در موارد وقوع جنایت به دفع عرش، عرشی که خب برای اشخاص معمولا میسر نیست مگر به رجوع به کسبه و کسانی که نخاسن، عبدفروشن، مطلع از قیم مملوک و عبید و اما هستن. خب اگر برامشه در تمام این موارد ملاک رو تشخیص خود اشخاص بدیم، یعنی باید برای هر انسانی که ممکنه جنایتی بر دیگری از او صادر بشه یک مدرسه خلاصه یادگیری قیمتگذاری گذاشته بشه که یک چند سالی بره تو بخش عبد و اما ببینه قیمت ها چجوره، چون اطلاع بر قیم معمولا اینگونه نیست که در جا طرف مطلع از ارزش ها و قیمت ها باشه، باید با ممارست. و خب این معناش اینه که در حقیقت در نوع موارد دسترسی به تشخیص قیمت نباشه. همین که میگن در موارد جنایت عرش ملاک غمانه، معناش اینه که شارع طریقی بر تشخیص این عرش قائله. طریق یا علم شخصیست که معمولا میسر نیست، منحصر میشه به تشخیص اهل خبره در تشخیص قیم. خود این موضوعیت عرش در احکام شرعی که انهو به حسب متفاهم و عرفی دلیل بر اعتبار قول مقوم به حساب میاد و قول کسی که تعیین مقدار عرش رو میکنه. قطعا داریم الان هم خونه شما رو وقتی میخوان شهرداری میخواد خراب بکنه، میخوان قیمت گذاری یکی الان هم مثلا حکم شرعی هم الان مشهور فقها همین الان هم همین کارو باید کرد. منتها بگید عبدیس چجوری، اون دیگه جای خودش دیگه. الان دینار هم وجود نداره، در این حال ملاک در مواردی که 1000 دینار دیه انسانه یا درهم یا مواردی از این قبیل با نبودش، امکان ارزش گذاری منوط به وجود خارجی اینها نیست.
بله.
حتما همینطور. و من هذا القبیل اون چه وارد شده و اصلا بخشی از فقه رو به خودش اختصاص داده، بحث مقوم در غیر عروش جنایات در موارد اتلاف، روایات متعددی که در موارد اتلاف و ضمانات و خسائر، ضمان قیم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب ضامنه به چی؟ فقها میگن قیمی رو به قیمت. ملاک تشخیص قیمت کیه؟ لا محال دیگه، خبیر و مقومه. این گونه روایاتی که عنوانی در روایت موضوع قرار گرفته که این عنوان معمولا تشخیصش مبتنی بر اخبار اهل خبره است، متفاهم از این روایاتی که این گونه موضوعات رو موضوع حکم قرار داده این است که ملاک در تشخیص این هم همون قول اهل خبره است، نه علم وجدانی اشخاص. یعنی این روایات فقط وظیفه اهل خبره‌ای که عالمان به قیم و به ارزش‌ها، وظیفه اونا رو که فقط تعیین نمی‌کنه، منم که اطلاعی از قیم و خبرویتی در این قسمت‌ها ندارم، به منم گفتن اگر مال کسی رو تلف کردی ضامن قیمتی، جنایتی کردی ضامن عرشی، خب چقدر باید من به آقا بدم؟ چه مقدار باید او از من بگیره؟ نه من اهل خبرم نه او. آیا این روایاتی که متعرض ضمان قیام و عروش جنایات و مواردی از این قبیل شده، اینا فقط یه قضیه کلی رو تعیین کرده، مثل لله علی الناس حج البیت، هر کسی مستطیعه. حالا کی مستطیعه؟ خودش و خدای خودش. آیا اینجوریه؟ یا اینکه اینا مبتنیه بر اینه که یک راه متعارفی در تشخیص قیم برای عامه اشخاص فرض شده و ما شیعی ورای قول اهل خبره از قبیل مقوم و دلال در این قسمت چیزی تشخیص نمیدیم. و ان شئت فقل، مقتضای اطلاق مقامی این روایات این است که ملاک در تشخیص همون قول اهل خبره است و الا یک نوعی لغویت در این روایات پیش میاد و اینکه این روایات فقط وظیفه اشخاص که خودشون اهل خبرن و واقف بر قیم و اسعار و ارزش ها هستن اونا رو میخواد بیان کنه، در حالی که این چنین نیست. اونا دیگه اون عیوبی که دیوانگی رو خیلی ابهام نداره که نیاز به تشخیص نه. ببینید اونی که ملاک دیگه اون تخصصی هاشو اینا ملاک در جنون نیست، اونا حالات روانی و اینا که ملاک در خیار نیست. ملاک در خیار جنونه، که جنون هم یک امریه که خیلی ابهام نداره دیگه. شما خلاصه در تشخیصش رجوع به اهل خبره نیاز نیست دیگه. یه اصلا طرف یه نگاهش بکنید از چشمش و کیفیت نگاهش بگید این آقا اونام امور حسیه، یعنی این که قابله تشخیص امور حسی ما بحثمون در امور مبتنیه بر خبره است، اما این که مثلا اموری که قابله براش به صورت همونجوری که حمل و تشخیص میده امر حسیه، اون عیوب زن رو تشخیص میده، یا مثل عیوبی که حس رؤیت برس جزام، اینا که دیگه نیازی به قول اهل خبره نداره. طرف پیسی داره، طرف جزامیه، اینا که به هر حال ممکنه حالا تو فقه موارد دیگه ای هم شما من اونی که علا اجالتن فعلا از این قسم موضوعات برخورد کردم این مواردی که بود که عرض کردم، حتما بعید نیست شما مراجعه بکنید مواردی مشابه، موضوعاتی مشابه این سه موضوعی که عرض کردم ممکنه برخورد بکنید که در این راستا میتونه مکمل باشه. ما هر دفعه میایم از آیون سوال میکنیم به دلیل آیون برخورد نکردی، ما توقعمون از آیون اینه که اهل مراجعه باشن. بالاخره این مسئله یه مسئله ایه که اینطور نیست که یک جا آماده همه چیزش دور هم قرار گرفته باشه و من برم اونا رو از نور دارم بیارم خلاصه تحلیل کنم. این گونه مسائل نیاز به ممارست داره، مراجعه داره، پیگیری داره، مناسبات مسئله دیده بشه تا اینکه چیزی از آب در بیاد که این که میبینید یعنی حاصل زحمته. یعنی اینطور نیست که من مراجعه کنم مسئله رو از جواهر و بعد بیام با یک دستبندی کلام صاحب جواهر رو بگم و بعدم دو تا سه تا اشکالم بهش بکنم و تمام. بی خود نیست، خیلی ها زیر بار تعرض به مسائل مستحدثه نمیرن، سرش اینه که زحمت بره. خب
در این که از کجا بفهمیم در مقام بیان این حیث هستم اون برای یعنی در واقع این جهت رو که برای طریق برسیم برسیم
را طریقش چیه مثلا؟ یعنی یا علم یا علم که معمولا همه ندارن. اگر بگید این روایات فقط مال اون عالمین و خود مقومین و دلالین و کذاست، اینایی که میگه من اطلف مال الغیر فهو له ضامه، خب این معناش اینه که احاله میکنن، یعنی حکم رو محدود به موارد خاصی، اینو که نمیشه گفت. پس این حکم همگانیه. دیگران راه تشخیصشون چیه؟ منحصر میشه به این که یعنی راه دیگه شما بگید ما بگیم این روایات دیگه اون راه رو شما ملاک قرار بدید غیر از علم. خب تا اینجا مواردی از نصوص که به نظر می آمد که
بله
بله اطلاق مقامی یعنی همین. تا اینجا در حقیقت عمدتاً سه وجه برای استدلال و حجیت قول اهل خبره بیان شد، جدای از اجماع مدعایی در مسئله که عرض کردم. اجماع امر بعیدی در این مسئله نیست، شما سر تا سر فقه رو اگر مراجعه بکنید ببینید حجیت قول اهل خبره یک امریست به عنوان پایه از اول تا آخر فقه. فقها قدیمن و حدیثن، شیخ و معاصرین شیخ و متأخرین از شیخ، همه در ابواب مختلف قضیه قول در یک جلسه اینو بیان کردم، قول اهل خبره رو به عنوان یک امر پایه و یک امر مفروغ و عنی پذیرفتن و احکامشون مبتنی بر مفروضیت اعتبار قول اهل خبره است. در باب قصاص، در باب دیات، در باب حدود، شما اگر بزنید همین خبره خبیر میبینید از اول کتاب طهارت تا آخر دیات مسائلی که به عنوان خبره در کلمات فقها موضوع قرار گرفته برخورد میکنید. جدای از اجماع سه دلیل، برخی از آیات و ارتکاز عقلایی و اخیراً هم این نصوصی که موضوعات مبتنی بر تشخیص اهل خبره در نصوص موضوع حکم قرار گرفته. از این که بگذریم، برخی از نصوص دیگر هست که ممکنه به اونها استدلال بشه، بعضیاش شده بعضیاش هم ندیدم ولی ممکنه به اونها استدلال بشه که به نظر ما استدلال به اینها ناتمامه. این نصوصی رو که میخوام عرض بکنم. و تا اینجا سه روایت یا میشه گفت سه باب از ابواب دو باب، میشه گفت سه روایت در دو باب از ابواب فقه ممکنه به این روایات استناد و استدلال بشه بر حجیت قول اهل خبره که به نظر ما این استدلال تمام نیست. روایت اول اونی بود که در برخی از جلسات گذشته برخی از دوستان اشاره کردن به اون روایت، روایتی که در تعیین امکنه آمده، در تشخیص حدود اماکن که موردشم عرض کنم محل احرام و میقاته، که اگر میقات که محل احرامه حدود میقات رو ندونیم، مثلا برای عراق و عراقی وادی عقیق که میقاته حدود اون رو خب گفته شده اگر حدود میقات را نمیدانید یجزی که انتس الناس والاعراب عن ذلك، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك. وادی نشینا، اونایی که اهل اونجا هستن، مردمی که اونجا هستن سوال کن. این روایت در برخی کلمات فقهای سابق در همین مجال بهش استدلال شده که گفته شده از این روایت که انهو برمیاد جواز اعتماد بر قول اهل خبره در تشخیص اماکن و رضا اصلا قید آوردن گفتن سؤال مردم خبیر. از جمله قال فی الحدائق الظاهر الاکتفاء فی معرفت ذلك به سؤال ناس الخبیرین به ذلك. فهم ایشون از روایت که انه اینه و بعدم روایت رو ایشون ذکر میکنه. غیر از کلام ایشان مرحوم بحرالعلوم، نه اون بحرالعلوم معروف سید مهدی، اما از همون خاندانه حدودا 100 سال پیشش از وفات ایشونه، صاحب بلغة الفقیه، ایشان در مسئله تعیین بلاد مفتوح عن وطن که خودش موضوع حکم شرعیه که بلاد مفتوح عن وطن اینا فیء للمسلمین و ملک مسلمین الی یوم القیامه، در مقابل اراضی مفتوح صلحن که انفاله مال امامه، اما اراضی مفتوح عن وطن که در مقابل اراضی که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، اینا اراضی است که فتحت عن وطن قهرن با جنگ، این اراضی هی للمسلمین من یبیع ذا هی للمسلمین تا روز قیامت در بعضی از روایات هست. ایشان در تعیین این اماکن و حدود این بلاد فرموده علی القاعده باید رجوع بشه به ظن حاصل از قول اهل خبره. عبارت ایشون اینه لعل الاقوا فی المقام و نحوه مما یتعذر العلم و ما بحکمه من البینه فی تشخیص الموضوعات التي يترتب عليها الاحكام الرجوع الى الظن الحاصل من اهل الخبره. ببینید من نمیدانم تو ذهن شریف ایشان آیا اینی که عرض کردیم در اون موضوعات مبتنی بر خبره وجه سوم بوده یا نه، احتمال میدم همون رو داره اشاره میکنه، میگه موضوعاتی که نمیشه براش بیانه اقامه کرد چون بیانه مبتنیه بر حس و رؤیت. هزار سال پیش جنگ مسلمین بوده، حالا حدود بلد کجا بوده چجور بوده بیانه قابل مرجعیت نیست. ایشون میگه در موضوعاتی که بیانه بردار نیست معمولا، من این عبارت رو به این نگاه ندیده بودم، این عبارت رو در مجال استدلال به روایت اماکنی که الان صحیحه معاویه بن عمار ما آورده بودیم، ولی الان میبینم این فقیه بعید نیست به اون نکته‌ای که در وجه استدلال به اون روایات که موضوعات خاص موضوع قرار گرفته ایشون که انه به اون نکته هم ناظره، صاحب بلغه آدم ملاییه. لعل الاقوا في المقام و نحوه مما يتعذر العلم و ما بحكمه من البينه في تشخيص الموضوعات التي يترتب عليها الاحكام الرجوع الى الظن الحاصل من اهل الخبره في تشخيصها سواء كان الشك في مفهوم الموضوعات او في مصادقها. چی؟ نه این عبارت بلغه است دارم میخونم. حاشیه چی؟ متن حاش
این کتاب متن حاشیه
ایه؟ نه نه ممکنه یه تعلیقه ای هم داشته باشه، تعلیقه ای هم ممکنه داشته باشه، اما نمیدونم تعلیقه از خودشه. حالا چیه؟ نکته خاصی داری تو حاشیه؟
نه، فقط من خیلی تمام خودی توی یه
نه که مال بحرو، نه اون سید مهدی بحرالعلوم، اینه بحرالعلوم دیگه ایه. بله، یعنی از معاصرین نیست، شاید حدود 100 سال از وفاتشه. بله بله، بعد از شیخ انصاری. شیخ انصاری که حدود 150-160 سال پیش، متوفای حدود 1281 قمریه، یعنی الان 160 و متجاوز از 160 سال از وفات شیخ انصاری است. خب، فإن المرجع فی ذلک العرف الخاص کما علیه بناء العقلاء، یعنی بنای عقلاء بر رجوع به اهل خبره است. فی معرفت ما یتعلق بهی اغرابهم من ذلك. بعد فرموده و منه الظنون الرجالیه و الحاصل من قول لغویین، اونا رو میگه به ملاک حجیت قول اهل خبره معتبره. بعد میگه و یرشد الیه صحیحت عمار الساباطی. به نظرم غلطه، ما صحیح معاویه ابن عمار داشتیم، صحیح عمار ساباطی ما نداشتیم. این غلطه در عبارت ظاهره. ببینید آیا روایت روایت اگر عمار هم باشه باید موثقه میشد. شو اگر گفته بود عمار، میگفتیم از قلمش ابن افتاده، ابن عمار بوده، اما محکمش کرده عمار ساباتی. معاویه ابن عمار که ساباتی نیست. و یرشد الیه این صحیحه فی معرفت المواقیت عن الصادق علیه السلام قال یجزی که اذا لم تعرف العقیق ان تسأل الناس والاعراب عن ذلك. بعد ایشون میگه خیال نکنید منظور اینه که سوال بکنید تا علم حاصل بشه، چون بعضیا در آیه فسألو اهل الذکر این تخیل رو کردن، فسألو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون لکی تعلمون. اون تخیل کردن و اینجا ایشون میگه اون تخیل رو اینجا دیگه نکنید. چرا؟ میفرماد و کلمت و یجزی که ظاهرتون فی کفایت ظن اذ ما وراء العلم من شی. اگر منظور فسألو لتعلمون دیگه یجزی که یعنی چه؟ یجزی که یعنی کافیه. خب اگر علم منظور باشه که مثلا میتونه کافی نباشه که منت سر طرف بگذاریم بگیم کافیه این مقدار. این هم عبارت این فقیه بزرگ که ایشان هم این روایت رو در راستای حجیت قول اهل خبره به کار گرفته. در برخی از کلمات این روایت در راستای حجیت شیعه بهش استدلال شده که به نظر ما این کلام در حقیقت اشکالی میشه بر استدلال به این روایت بر حجیت قول اهل خبره اگر تمام باشه، ولیکن تمام نیست. ولی به هر حال در بعضی از کلمات این گونه آمده که از این روایت استفاده میشه حجیت شیعه و این روایت دلیل بر اعتبار شیعه مفید ظنه، نه حجیت قول اهل خبره. تقریب استدلال اینا چیه؟ که انه فهم این و بخی از اشخاص بزرگم هستن ارز کنم نوشتم وقد استدل به هذه الروایه، وقد استدل به هذه الروایه على اعتبار الشیاع المفید للظن الغالب فی حد المواقیت کما فی مجمع الفائده مرحوم اردبیلی و المدارک و نحوهما غیرهما. عده‌ای از بزرگان به این روایت در مجال مسئله شیا استدلال کردن. مورد روایت مواقیت بود، بعضی آمدن این رو تسری به غیر مواقیت هم دادن، اما شیا. مرحوم محقق اصفهانی در صلات مسافر این گونه فرموده، نوشتن و قال بعضهم فی مسئلت ثبوت المسافه به شیاق ظنی به اخبار جماعت یفید و ظن بالمسافه. نمیدونیم آیا این مقدار مسافت موجب تقصیر هست یا نیست. گفتن بله، اگر شیاه مفید ظن باشه حجته. استدلال به این روایت شده، فعل شیخ العجل یعنی شیخ انصاری فی کتاب الصلا ان الاظهر اعتبار الشیاق هنا و ان احتمل منعه بناء على الاصل الى ان قال اصفهانی و قوله قدس سره، یعنی قول شیخ آنو اصفهانی می فرماد قول شیخ، اعتبار و شیاع هنا یعنی در اماکن نه در حدود مسافات، چون مورد روایت تعیین بقا و اماکن بود. یشعر به خصوصیت للمقام ولعله به ملاحظت ان المسافات والاماکن یکفی فیها الشیاع کما ورد فی باب المواقیت فی الحج حیث قال علیه السلام یجزیک اذا لم تعرف العقیق. و بعدم استدلال به برخی از آیات دیگر. بعد ایشون میگه که انه این روایت هم خیلی موضوعیت برش قائل نیست. میفرماد بل انصاف ان الشیاع المفید للوثوق فی امثال هذه المقامات هو الطریق المتعارف لمعرفتها. بعدم این فرمود بل احتیاط لا یسر. وجه استدلال به این روایت بر اعتبار شیاع در کلمات اعاظم اینه که در روایت آمده ان تسأل الناس، یعنی ان تسأل جمع مردم، از مردم بپرسی، از مردم بپرسی، نه اینکه از یه نفر بپرسی، از جمع مردم بپرسی. حالا اعراب که مفرده، منظور از اعراب بادیه نشین مفرده، ولی عمده قبلش الناس. بله اعراب، اما نه اینکه از مجموع ناسی که اونجا هستن، که انهو از جمله اونا اعراب، اگر بادیه نشین هم اونجا باشه از اونا. فهم اینا از این روایت اینه که منظور از ناس جمعه، و نتیجه این میشه که روایت در صدد احاله به تحصیل شیاعه. از مردم سوال کنیم مردم چی میگن؟ این وجه استدلال به این روایت بر اعتبار شیاعه. در حالی که از روایت، مفهوم روایت این نیست که جمع موضوعیت داره. ان تسأل الناس همون تعبیری که فارسی ما خودمون میگیم از مردم سوال کن، آدرس رو از مردم سوال کن، از مردم سوال کن یعنی از مجموعه مردم سوال کن، یعنی از کسی که قابل دسترسی از انسانها، نه اینکه از جمع مردم سوال کن. سوال از مردم به سوال از برخی از اونا. ولذا بعدم میگه ولی اعراب، سوال از بادیه نشینی که اونجا هست. ولذا این روایت ولو در کلمات عده‌ای از اجله به عنوان دلیل بر اعتبار شیعه مطرح شده، به نظر میاد نه این روایت ربطی به اون مسئله نه. ولی در این حال استدلال به این روایت بر ما نحن فی که مسئله حجیت قول اهل کبرام هست تمام نیست. چرا؟ سرش اینه، چند اشکال داره استدلال به این روایت. اولا سؤال از اماکن، سؤال هم در برخی از جلسات اشاره کردم، سؤال از اهل خبره نیست بلکه از اهل معرفته، نه اهل خبره. چون اماکن سؤال از آدرس کسی بکنه بحث خبرویت نیست. اینکه محله چهار مردون قوم کجاست نیاز به خبرویت داره، صفائی کجاست نیاز به خبرویت اصطلاحی داره که مقدمات حسی درش به کار میره که اون مقدمات بر بعضی ها مفید علمه بر بعضی ها نه. این امور حسیه است.
حضرت استاد وقتی که نشانه های ملا سلیمانی نباشه اون وقت اهل کبره میخواد، یعنی الان که هست همه چی تابلو هست
ها، وقتی هم تابلو نیست شما وقتی اون منطقهی که تو مازندران هستید از شما سوال کنن آقا فران محله کجاست، هیچ هنوزم تابلوی نزدن. تو اون روستایی که تابلوم نداره میگن کوچه فلانی کجاست. شما
وادی با محله خود ما تو جنگل یه جای آدرسه با اهل اونجا با اهل بچه همونجا بودن و گم شدیم و فامیلشون که اهل این طرف هست
چون مشابه داره، نه اینکه خبرویت نیاز داره، چون مشابهه. ولذا اون علائم حسی، ولی اون علائم حسی رو اگر به هر کی بدن دیگه به نتیجه علمه. یعنی مثلا اون فلان درخت رو علامت گذاری کرده بر فلان محله.
بلا تشبیه مولی شما میفرمه شدید مثالی که ایشون میزنه که بچه بزرگ شد چاق شد این مشخصه، اما اون مقدار که آدم اصلا رسیدن به اونجا خودش غافله ها حرف میزن تا برسن به اونجا. چه برسید؟
میتونم رسیدن اونجا، رسیدن اونجا نیاز به خبرویت داره یا رسیدن اونجا نیاز به معرفت حسی داره؟
مثالی شما حرف حسیه.
خب اینه دیگه.
ولی نه خبرویت نیخواد.
نه فرمود کارشناسی، بگید نیاز به معرفت و علم داره، علمش هم مبتنیه برای مقدمات حدسیه، اون مقدمات رو به هر کی بدن علم پیدا میکنه. اون آقایی که این منطقه رو مسمای بفران اسم میدونه بر چه اساسه؟ باباش بهش گفته بابا جون اینجا جز محله چهار مردونه دیگه، این سینه به سینه ایه. انباط له کلام اینه که به چه مقدار لحم
مادرش
مثلا به قرار بچه بدی هم بگیم اینا
خود اینجوری شد
حد اقلشو. بله یعنی بعضی از مادرها خودشون اهل خبره هم نه، اما اینکه مادر منتقل میکنه اون مقدمات از بعضی از مقدمات میگه بچه هم اینجوری کرد پس بنابراین معلوم میشه مقداری قوی شده چی شده. اون مادر دیگه همینا رو میبینه میگه نه این دلیل نمیشه. حالا این که حسیه دیگه، کشیدن ترازو که شما هی به رخ من ترازو رو آقا میکشن مزه بعد آقا میدیم یعنی این روایاتی که آمده ما شد دلعب و هم بطلح یعنی کشیدن با ترازو چش کنم من بسیار از این روایت این فهمیده میشه. آقای من اون که همین الان 200 گرم شیر خورده تو شکمش بذاره تو ترازو به بعدش اضافه شده. خب به هر حال این اشکال اول ما بر این روایت ولی کلامه تسمتونه انشاءالله تعالی.